أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. یک باز فسخانه از این مسائل اخیر فصل فی ثبوت النجاسه در روز آخر درس به عرضتون برسانم. مسئله دوازدهم این بود که فرمودن مرحوم سید فی اعتبار قول صاحب الید بن نجاسه لا فرق بین ان یکون فاسقا او عادلا بل مسلما او کافرا، که در صورتی را که زلیت یکی از افرادی که در ثبوت نجاست ما تحت یدش قولش پذیرفته است، عبارت است از کسی که زلیت بدمال باشه و استیلاء بران هم داشته باشه، که بعد گفتیم مثل عبد و عمید و زوجه استیلاء آدم برایشون در ناره. بنابراین اگر به نجاست بدن زن یا نجاست بدن عبد و عمش خبر داد، این خندان قابل قبول نیست، زیرا اونا خودشون عالق و عاقل و بالغند و توجه به خصوصیات بدنشون دارند. اما در مثل لباس هایی که اینها دارند، در صورتی که لباسشون هم در اختیار صاحب مال باشه، در اختیار مالک باشه، به قول استاد در صندوقی گذاشته و هر وقتی نیاز دارم بهشون میده، اگر چنین چیزی فرض بشه که معمولا نیست، فقط پس کسی صاحب لباس خودش در اختیار خودشه ولو عبد عمید زوجه است، به هر حال اگر البسه اینها در اختیار مالک بود، بله اون وقت صاحب ید اگر مالک بود در قولش در ثبوت نجاست پذیرفته است. اما نسبت به بدن زوجه یا بدن مملوکه یا بدن عبد که نجس یا طاهره، اینها قابل قبول نیست، زیرا اینکه چنین سیره‌ای در مورد کسی که عاقل و بالغه و خود صاحب رأی پذیرفته نیست. بله اما اینکه فرمودن ولو کافرم باشه، اگر شهادت داد به نجاست ما تحت یدش قولش پذیرفته است، اینجا مرحوم آقای حکیم اشکال میکنن، میگن معلوم نیست که کافر اگر خبر داد بر نجاست، هم باز بگیم قولش به اون ما با اینکه کافره پذیرفته است مشکله. البته مسئله مهم اینه که کافر همونطوری که در اون روایات باب هفتم از ابواب نجاسات خوندیم، در مورد اعلام به طهارت گفت باید ورع باشه، حتی متقی باشه تا قولش به طهارت پذیرفته بشه. ولی مرحوم استاد خویی میگن اون روایات در اعلام به طهارت وارد شده، در اعلام به نجاست وارد نشده. چون در اعلام به نجاست وارد نشده، ما هستیم با ادله اعتبار قوزلیلیت که بنابراین سیره اغلا بر این قائمه، نمیتوانیم بون ادله ای که در مورد اعلام به طهارت وارد شده بگیم در اعلام به نجاست هم قول طرف باید موثق باشه و به قول روایات مرز کنم که صاحب مثلا مسلمانه، بلکه صاحب اتقا و تقوا باشه. میگیم نه، اونها در مورد طهارت وارد شده، در مورد نجاست قول همه اینها متجس و قابل قبوله، زیرا استناد به قول صاحبیت که سیره اغلا برو قائم شده و شارع هم رد نکرده، میتوانه دلیل بر کفایت باشه و مانعی در این جهت نداره به سیره شرعی سیره اغلایی که امضا شده قائمه. بله بنابراین ایشون به این جهت فرق گذاشته بین اخبار به طهارت به اخبار به نجاست، که در اخبار به نجاست قول ولو کافر ولو این که غیر مسلمان یا مسلمان غیر موثق هم قابل قبول هست. بله، گاهی از اوقات ممکنه کسی متهم باشه نه اخبار او به نجاست به خاطر اتهامی، مثلا فروخته مالی را به یک نفری، محتشمون شده، میخواد اون طرف آدم مقدسیه، میگه آقا این لباس نجسه، برای اینکه برنی پس بگیره از او. اگر مورد اتهام بود البته اون بحث دیگریه که تقریبا اون دلیل اعتبار قوز لیلیت ساقط میشه. به الا لولا این میگیم مانعی نداره که ولو از اعلام به طهارت اعتبار شده مسلمان بودن، بلکه حتی معتمد موثق بودن در طهارت شرط باشه، در نجاست ما هستیم و ادله دلیلی که اطلاق شامل همه اینها میشه. در مسئله 13 هم فرمودن که اگر ولو بچه هم اعلام کرد نجاست را، در صورتی که مراهق باشه، مراهق بودن را میگن شاید منظور سید که میگه بچه مراهق قبول میشه به خاطر اینکه بچه مراهقی که مقداری توجه به طهارت و نجاست داره، ولی این میزان نیست. بهترشون بود که سید بفرماید که بچه‌ای که ممیز است و طهارت و نجاست را تشخیص میده. حالا ما رفتیم از یک بچه‌ای که در یک میز مضیفی هست میخواییم ازش یک زنی چادری بگیره باش نماز بخونه، اگر این دختر بچه‌ای است که ولو این که خیلی هم چیز نیست اما طهارت نجاست را خوب حالش میشه، او هم اگر خبر داد میگیم وقت او زلیت بود مدار بر زلیت بودنه، اگر متهم نباشه قول سبی هم پذیرفته میشه. بله، مگر سبی غیر ممیزی باشه که اون البته قابل قبول نیست. عمدتا مسئله 14 که آخرین مسئله بله، چون خود سیرم هم ملاحظه می‌فرمایید یک امر لبیه، دلیل لبیه. این ادعایی که خب آیا خیلی جا ادعا میکنن که این سیره قائمه، گاهی اوقات هم میگن به این که نه چندان ثابت نیست که سیره در اینجا ثابت باشه. این دیگه یه مقداری بستگی به نظر فقیه داره که حالا واقعا بتوانه اثبات ادعا کنه، اثبات دعای خودش را کنه یا نه. نمیتونیم ما به کسی تحمیل کنیم این حرف رو. درسته، بله، باید قدر متیقن. خب بلی، نگاه کنید، البته یه چیزایی هستش دیگه. اگر ما مثلا خانه شما وارد شدیم، شما یه سویه یا پسر بچه‌ای داری که مثلا 14 سال سنشه 13 سال سنشه، این نوازم میخونه، خب معلومه که اگر یه چنین بچه‌ای به ما گفتش که آه این چادر مال مادرم تم پاکه، یا اینکه گفت که خبر داد که آه این عبایی که بدوشید من دادیم مال بابامه، خب معلومه که در چنین مواردی انسان میتوانه بگی قول زلیده و اعتبار داره. اما مسئله 14 که عمدتا میخوام بحث کنم امروز اینه که سید در عروه میفرمند لا یعتبر فی قبول قول صاحب الید ان یکون قبل الاستعمال. در این مسئله 14 مرحوم سید به سه امر اشاره میکنه. یک امر این که میفرمایند که قول زلیت معتبر است چه قصد مال شده باشه، مال در دست اون شخصی که مال در دست او میخواد قرار بگیره، و چه استعمال نشده باشه. اگر فرض کردیم یک آبی را صاحبخانه داد به کسی مهمانی که اون مهمان وارد شده میخواد وضو بگیره یا میخواد بخوره، اگر میگیم صاحب خانه اعلام کرد که این آب ولو هنوز استعمال نکرده نجسه، یا بعد از استعمال گفت آقا شما این آبی که خوردید یا این آبی که وضو بش گرفتید نجسه، قول صاحب خانه در اینجا فرقی بین قبل الاستعمال و بعد از استعمال از نظر اعتبار فرقی نمی کنه. این یک فرق. فرع دوم در جایز که میگه اگر مال و اون مایه یا هر چه هست چه تلف بشه و یا تلف نشه، از صورتی که قبل از این که هنوز تلف شده در اختیار ذریت بوده و بعد به دیگری داده و در دست او تلف شده، اگر اعلام نجاست کرد باز هم محکوم به نجاست، لو محاله طرفی که گرفته مثلا باید دست پاش را آب بکشه. پس این هم در فرض عرض کنم حضورتون که فرض اول در مسئله چهاردهم یک فرضی است که قبل از استعمال و بعد از استعمال آیا فرق میکنه حجیت قول ذلیت، یا اینکه این مختص به قبل از استعماله دیگه بعد از استعمال قول ذلیت اعتبار نداره. فرع دومی که در این مسئله اعلام میکنن میگن به اینکه باز فرقی هم نمیکنه بین اینکه این مالی که در تحت ید او بوده و بعد اعلام میکنه، چه اینکه این مال تلف شده باشه و چه مال تلف نشده باشه. اگرم بر فرض تلف شد باز اعلام نجاست کرد، قول شخص از کنم صاحب ید معتبر است و باید بهش ترتیب اثر داد. پر سومی که ذکر میکنن میگن اگر اعلام کرد صاحب ید به نجاست، بعد شک در زوال کردیم، استصحاب نجاست جاری میشه. حالا این سفر را در مسئله چهاردهم که آخرین مسئله این فصل است سید ذکر فرموده. از کنم حضورتون که در این سفر تک تک انشاءالله بحث کنیم، اما نسبت به فرع اول که هنوز مال اگر تلف شده باشه، اگر مال استعمال شده باشه و در این صورت دیگه قول ذلیت قابل قبول نیست، مرحوم علامه در تذکره نقل شده که اگر بنا شد استعمال شد بعد از استعمال اعلام کرد مالک و صاحب ید اعلام نجاست کرد، دیگه بعد از استعمال قول او قابل قبول نیست. این را مرحوم جواهر از تذکره نقل کرده. مرحوم آقای حکیم هم نقل میکنه و میفرماید که مقدس بغدادی گفته جمعی از فقها همینه گفتن که اگر قبل استعمال بود اعلام نجاست کرد قضیه رفته میشه، اما بعد استعمال اگر اعلام نجاست نکرد پذیرفته نمیشه. به چه دلیل؟ سه دلیل برای این نقل کردن که اگر بعد استعمال بود دیگه قول ذلیت پذیرفته نیست. حالا کسی به شما آبی داده که از کنم وضو بگیرید، یا مثلا لباس بشورید، بعد از اینکه استعمال کردید آمد به شما گفت که آقا این آب نجس بوده، میگن بعد از استعمال قول ذلیت قابل قبول نیست به سه دلیل. دلیل اول گفتن که شمتا بعد از استعمال از سطح ید صاحب ید خارج شده. بنابراین وقتی که داده که به بنده مهمان لباس آب داده که با این لباس به نها کدم شستشو کردن، آمد برای من یه سطل آبی آورد، گفت آب بفرمایی لباستون عرق کرده، با این سطل آب بشورید خوش بکنید که دیگه بوی تعفن مثلا عرق لباس شما از بین بره. خوب گفتن به این که دیگه بعد از این که او استعمال کرد آب را، از سطح ید صاحب امیت مال که صاحب آب باشه خارج شده. حالا که دیگه خارج شده، ذلیت برش صادق نیست تا بگیم که قول ذلیت در نجاست پذیرفته میشه. این دلیل اول. به این دلیل اشکال کردن که آقا این حرف، عرض کنم حضورتون که اونجایی که عین مال از بین بره حق با شماست. مثل آب که بگیم آب حالا تلف شده و دیگه با شستشو از بین رفته، دیگه صاحب ید برای مالی یدی نداره. خب ممکنه بگیم چون دیگه مالی ماقی نمونده که این برای ید داشته باشه و بعد صدق صاحب ید کنه. اما اگر فرض کنید یه لباسی بهش داد، این آقای مهمان وارد شده، آقا میگه ما در بین راست لباسمون متنجس شده، لطفاً به ما یه لباس بدید که اتفاق برای من، خودم در وقتی طلبه بودیم مشهد همین اتفاق افتاد. یه بیچاره وارد شده اتاق ما، از ما گفت لباس بده، ما به این لباس بدیم، بعد یه مرتبه یاد اومد که این لباس نجسه. خب حالا اگر بنا شد که از این قبیل باشه که مثل لباس هست که باقیه، دیگه اینجا که تلف نشده که این حرف متجه باشه بگی دیگه مالی نمونده که تحت ید صاحب مال مونده باشه. میگیم اینجا که مثل آب دیگه نیست، مثل لباسه. خب لباسه قبل از اینکه استعمال بکنه اگر من گفتن نجسه، چطور قول صاحب ید پذیرفته میشه؟ حالا اگر این بیچاره استعمالم کرد و من بهش گفتم آقا این آن نجسه، علال قاعده من صاحب یدم و هنوز مال تلف نشده. بنابراین این برهان که ناتمامه. خیلی خوب، بله، اما تلف نشده. خب برهان شما این بود، گفتید که برهان شما این بود، گفتید که با استعمال تلف شده، مال از بین رفته. میگیم برای این تلف شدن و خروج از سطح ید در مثل آب صادقه، اما در مثل لباس که خروج از سطح ید نشده که این برهان شما کافی باشه. دلیل دومی که آقایون ذکر کردن این است که گفتن که متا بعد از استعمال از قدر متیقن از سیره خارج میشه. ما بنا شد که دلیل بر اعتبار قول صاحب ید سیره اغلاییه ممزامن شارع باشه. میگیم این سیره اغلایی قدر متیقنش قبل از استعماله. بعد از استعمال چنین سیره‌ای ثابت نیست که بگیم اگر طرف هم استعمال کرد باز هم سیره اغلا قائم بر اعتبار قول ذریت نسبت به نجاست. اینم نسبت به دلیل دومی که ذکر کردن. بله، اینم حرف حسابیه. بله که اگر بناشه که اثر شرعی داشته باشه، به چه میزان بگیم که چون موضوع منتفی شده، بنابراین تازه در همون جا هم که به قول شما موضوع منتفی هم شده باشه ولی اثر دار باشه، علال قاعده قول ذریت باید معتبر باشه.
نه از باب
ذریت،
از باب این که مثلا
سقیه خبر واحده. خب این را بعضی گفتن، حالا این در مورد که اذیت خارج بشه فرمایش شما درسته، اما اگر مهمانی آمده منزل ما یا منزل جناب عالی آمده و از شما لباس خواسته بهش دادید، اون لباس نماز خونده یا حتی آب خواسته و شما هم بهش آب دادید، بعد فهمیدید شد که این آب نجس بوده و علل قاده ولو تلف هم شده باشه، به ما اینکه شما در زمانی که در زمان اعلام تلف شده مال، اما مدار بر زمان استعماله، در زمان استعمال که زمان محکیه، اون زمان شما ذریت بودی، چون ذریت بودی بنابراین حرفتون معتبره. ببینید یه مرتبه بحث در این میخواییم بکنید که عنوان ذریت قولش اعتبار داره، بگیم بله این که مال تلف شده باشه، اما اون زمانی که شما اعلام به نجاست اون زمان میکنی، میگه قبل از اینکه آقا من آب رو به شما بدم به شما وضو بگیرید، این آب نجس بوده. آیا در اون زمان این آب این آقا ذریت بوده یا نه؟ خب بله، پس مدار بر اعتبار قول ذریت در زمان محکیون بس، نه در زمانی که داره حرف میزنه به حکایت میکنه، تا شما بگید که زمان حکایت دیگه این ذلیت نیست، تا این نقض به ما وارد کنید. از کنم دلیل دومی که گفتن که گفتن از مورد سیره خارجه، که دشکال شده است که نه، معلوم نیست که از مورد سیره خارج باشه، چون میدان همونطور که عرض کردیم زمان محکیه نه زمان حکایته، و در زمان محکی این آقایی که اعلام به نجاست کرده میگه اون زمان این نجس بوده، ولو وقتی که من صاحب ید حکایت میکنم الان اگه مالی نیست که در تحت ید من باشه، درسته، اما من وقتی که میگم نجس بوده اون زمان ذلیت بودم، لذا چون در اون زمان ذلیت بودم قول من معتبره، پس این اشکال دوم هم اشکال نیست. عمدتا اشکال سومی که میگن بعد از استعمال دیگه اعتبار نداره قول ذلیت، اشکال سوم صحیحه عیسی بن قاسمه. در صحیح عیسی بن قاسم میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل سلا فی ثوب رجل ایاما، یک کسی در لباس دیگری چند سباهی نماز میخونده، ثم ان صاحب الثوب اعلم اخبره انه لا یصلی فی، بعد از مدتی صاحب ثوب خبر داد که آقا من در این لباس نماز نمیخوندم، حالا یا از باب این که نجس بوده یا از باب این که مثلا شبهه اجزاء ما لا یوکل درش بوده، به هر علتی اگر بعدن صاحب مال اعلام کرد که درش نماز نمیخونده، امام فرمود که لا یعید شیئا من صلاته، گرچه بعد از استعمال اعلام کنه که آقا قبل از استعمال این لباس نجس بوده، لا یصلی فی، این صاحب مال در این لباس نماز نمیخونده، حالا یک علت نماز نخوندن مثلا چون نجس بوده نماز نمیخونده، آمده به این آقا اعلام میکنه که آقای عزیز شما که 5 ماه 4 ماه 1 ماه در این نماز میخونی، من هیچ وقت در این لباس نماز نمیخوندم، آیا اعاده واجبه یا نه؟ امام فرمود اعاده نکنه. پس این دلیل بر این است که اگر اعلام ولو بعد الاستعمال هم که بشود، باز هم اعتبار دار قول ذلیت اعتبار نداره قول ذلیت، برای اینکه در این روایت میگه حالا صاحب ید دیگه بعد از استعمال اعتبار نداره قولش. اینم دلیل سومی که اقامه کردن که به نفع مرحوم علامه در تذکر اواشه، که آقا بعد از استعمال قول ذلیت نسبت به نجاست اعتبار نداره.
اما در بعد از اون
که بعد که مسلح نیتونه بکنه که حالا اینجا از این دو جواب داده شده. یک جواب این است که خب همونطوری که همه ما میدونیم مسئله نجاست مانع ذکری و علمیه. اگر آدم عالمه به نجاست لباسش بود باطل نماز، و الا اگر خیال این که لباس طاهره نماز خونده بعد از مدتی فهمید که نجسه، مسلمان گفتن اعاده واجب نیست. علاوه بر این که این اساساً این روایت را میتونیم به این کیفیت جواب بدیم، در موثقه ابن بکیر که در باب 40 همین ابواب نجاسات وارد شده، اونجا همینطور سؤال کرده از امام علیه السلام. امام فرموده است که اگر اعلام کرد اعاده بکنه نمازش را. پس ببینید روایت اول که مال عیسی ابن قاسم قال لا یعید شیئا من صلاته، این در باب عرض کنم حضورتون که 40 از ابواب نجاست حدیث 6. اما معارض این که عبارت از موثقه ابن بکیر که در اونجا سوال کرد ان رجل اعار رجلا ثوبا فصلى فيه وهو لا يصلي فيه، لباس عاریه داده به دیگری، او در این مدتی نماز میخونده ولی خود صاحب لباس و معیر در این لباس نماز نمیخونده، چه کنه در اینجا؟ قال لا يعلمه، از وقت میکنه مرز کنه اعلامش نکنه. اون بیچاره خیال این که این پاکه. خب با این دلیل برای اینکه شرط علمیه، حالا که او عالم نبوده شما هم دعای نداری که اعلام نجاست کنی. بعد فرمود قلتو فین اعلمه، حالا اگر بهش اعلام کرد که آقا این لباس نجس بوده چه باید کرد؟ امام فرمود یعید، اون نمازهایی که خونده اعاده کنه. که این دلیل برای اینه که ولو بعد الاستعمال اگر صاحب ید اعلام کرد، اعلامش قابل قبوله و دلیله. ولی خب آره، ولی خب این روایت را در مقابل گفتن این روایت در باب 47 از ابواب نجاست حدیث 3. لذا این روایت را رد کردن و گفتن که با توجه به این که این روایت معارض داره و در روایات دیگری هم ثابت شده که این شرط ذکریه، اعلام واجب آنه، شاید حمله بر استحباب بشه نه حمله بر وجوب. به هر حال نمیتونیم ما به این دلیل، به این 3 تمسک کنیم، به این که بعد از استعمال هم اگر آمد اعلام کرد باز هم اعلامش اعتبار نداره. این ادله دلیل بر این عدم اعتبار نیست، بلکه عمدتاً میگیم چرا صاحب مال اگر مالش باقی مونده ولو استعمال شده باشه و تلف نشده باشه مال، البته قول صاحبیت طبق موازین اعتبار داره. بله اگر منشأ اعتبار باشه اعتبار داره. عرض کنم موضوع که برزا مرحوم و استاد خویی می‌فرمایند که در همه این موارد باید قبول کرد که سیره عقلایی بر اعتبار قول زلیت هست، چه قبل الاستعمال چه بعد الاستعمال. منتها این که در این مواردی که شما نماز با این وضوع گرفت، قصد با این کرده بود، مسلمان قصد وضوعش باطله، باید هم اونها را عاده کنه هم نمازش را عاده کنه. اما در مسئله نجاست لباس همراه انسان اگر عالم نبود اون لازم نیست که عاده بکنه، چون گفتیم طهارت لباس شرط ذکری به علمیه، ولی به خلاف طهارت ماء وضو و آب غسل که اون شرط واقعیه. لذا میگیم اگر بلو بعد هم اعلام کنه به مقتضای اطلاق دلیل سیره، حکم به عاده نمازش میکنیم و میگیم مانعی نداره، به قول شخص معتبره. این که نسبت به فرع اول که فرق بین قبل الاستعمال و بعد الاستعمال ذکر کردن که فرمایش علامه دیدیم قابل قبول نیست. اما فرع دوم که گفتن قول ذریت معتبره تا مادامی که در تحت ملک او و در تحت استیلاء اوست، اما اگر از ملک خودش خارج کرد بعد به طرف گفت که این مال نجسه، دیگه در این صورت قول این آقای مالک اعتبار نداره. اینه چرا؟ این یک دلیل خیلی روشنی داره. میگن آقا شما گفتید ذلیت قولش در نجاست اعتبار داره، خب این آقا که فروخته از ملکش دیگه خارج شده، حالا که خارج شده دیگه ذلیت نیست. چون ذلیت نیست معنا نداره که اگر اعلام به نجاست کرد بگیم قولش معتبره. لذا مرحوم آی حکیم گفته است که سیره عملیه بر حجیت این واضح نیست که باز هم بعد از این که از ملکش خارج شده باشه قول او هم معتبر باشه. چون می‌فرمایند که اصلا اینطور موارد ابتلا بهش کمه، بله میگه سیره ارتکازی در این ممکنه وجود داشته باشه که ارتکازن فرقی بین بعد از فروش و قبل از فروش و قبل از خروج از ملکیت، این آقا که اگر قولش معتبره خب بعد از اینکه از ملکش هم خارج شده، به خصوص اگر زمان اعلام قریب به زمان خروج از ملکه. آمده گفت آقا من این خواهی لباس رو به شما فروختم، حرفی نیست، فردای اون روز گفت راستی حواس جمع بشه که این لباس نجسه. میگه اینجا نمیتوان گفت چون خارج شده از ملکش به مجرد این باز هم ارتکاز اعتبار قول ذریت باقیه و باید قبول کرد، خصوص اگر زمان قریب باشه. مرحوم استاد بله؟ نه نه این به ارتکاز کرد استثاب ارتکاز نمی میگن به این که بالاخره در ارتکاز اغلا دیگه فرق نمی کنه اگر زمان میگن آقا چطور شوی قول این آقا تا دیروز معتبر بود اما همین که فروخته دیگه از اعتبار افتاد، این در قابل قبول نیست در پیش عامه مردم. بنابراین این فرق نمی کنه اگر بخصوص بعد از خروج از ملک زمان قریب باشه، ارتکازن اون سیره اثر خودش را داره و حکم به نجاست مترتب میشه. از کنم بلی مرحوم استاد خویی میگه آقا چون دلیل بر اعتبار قول ذریت سیره بود و سیره اغلا هم یک امر از کنم لبیه، قد دلیل لفظی نیست که تمسک به اطلاقش کنیم، قدر متیقن از این سیره قبل از این است که از ملک او خارج بشه، اما اگر از ملکش خارج شد دیگه چنین سیره ای احراز این سیره کار مشکلیه. ارتکاز برش هم که آقای حکیم میگه خیلی نمیتوان یک دلیل قطعی باشه. ایشون اینطوری میگه، میگه بله گاهی از اوقات هست که ممکنه اصلا طرف معتقد بشه به اینکه این کلک میخواد بزنه، مثل اینکه آقای فروشنده فروخته به طرف، بعد دیده که آقا مشتری گرانتر از او پیدا شده، یه لباس عروسی فروخته به یک ساز کنم صاحب عروسی که میخواد عروس بیاره، بعد اینکه میخواد دیده که مشترداش آمد به دو برابر کسی میخواد بخره، این برای اینکه میخواد از مشتری پس بگیره، میگه رسی آقا اون لباس عروسی که به شما دریز فروختیم یا یه هفته قبل فروختیم اون لباس نجس و فلان. ای بابا چرا گفتی نجسه؟ خب لباس عروس که اگر بشورن کسی دیگه عروس نمیپوشه. این عروس خانه ما میخواد در مدت عروسیش نماز بخونه و این که میخواد حق بازی کنه به این وسیله پس بگیره لباس را و به دیگری گرانتر بفروشه. حالا بیم بگیم اینجا هم ارتکاز عقلا بر اعتبار قول زریته؟ نه. لذا به نظر ما اون چه که میاد اینه که اگر واقعا خدای نخواسته سلیت ما ات کنم قولش به خاطر عناوین خارجی پیش مردم اتهام داره و قابل پذیرش نیست، بله حق با شماست که اینجا سیره قائم نیست. اما اگر چنین چیزی در کار نبود به نظر میاد حرف آقای حکیم قبول بشه که سیره ارتکازی بر اعتبار زلیت باقیه. اما آخرین مطلبی که میگه اگرم شک من آیه خود یه مسئله میدن میگه اگر بناشه که کسی مالی به دیگری فروخت بعد گفت آره به فرد و پسنداش کنته که این مال راستی وقف بود، آیا کسی قبول میکنه؟ آیا قابل قبوله؟ یا بگه این مال دزدی بوده؟ پس برگردیم به تو به ساقت بگیم اگر بناش طرف موثق باشه، بله همون که زمان زلیت بودنش پذیرفته بینی. یه مرتبه ما میخوام بگیم زلیت یه دلیل تعبدیه، ما از بر اساس تعبد میگیم قول زلیت معتبره. دایر تعبد لا محاله، دایر خودشه. اگر تعبدی بود میگیم قدر مسلم اون وقتیست که در تحت ید او باشه. اگر خارج از تحت ید او شد دیگه این دلیل تعبدی حاکم نیست. اما اگر به نظر میاد اعتبار قول زریعت تعبد محض نیست، بلکه که انه همونطوری که ادعا میشه سیره اغلاست، برای اینکه چون معمولا اغلا میگن صاحب ید حرفش معتبره و میپذیرن، چون اساس بازارم بر اساس همینه که ما اعتبار میکنیم به قول زریعت. اگر یه امری باشه که بگیم نه تعبد محضه بلکه بر اساس یک اعتباریست که در عرف قائل شده و شارعم رد نکرده، اگر این منشأ باشه خب لا محاله. در مواردی را که یه مقدار این سیره کم رنگ میشه و بعد دلیل هم از اون طرف آمدن دو اتهام و غیر زاده که در کاله، می توانیم اعتبار سیره را به خصوص بعد از خروج از ملک خدشدار کنیم. آخرین مطلب اینه که حالا اگر زوریت گفت که آقا این مال غصب بوده یا مثلا نجس بوده و ما باید شک کردیم بعد از خروج از ملک او، آیا در اینجا مقتضای قاعده چیه؟ خب معلومه اگر در زمانی که زلیت بوده ما گفتیم که قولش معتبره بعد آمد و نفی کرد، علل قاعده استصحاب بقا جاری میشه، چون مسئله زلیت مسئله بینه است. همونطوری که اگر بینه قائم شد بر طهارت یا نجاست بعد شک در زوال کردیم استصحاب جاری میشه چون قول منزله بیانه به منزله یقینه، و قول زریعت هم به منزله یقینه. اگر در بقا شک کردیم طبق قاعده استصحاب میتونیم استصحاب جاری کنیم و حکم به بقا حالت سابقه کنیم. این هم نسبت به مسئله چهاردهم. نکاتی فضلا از اون بحث مسئله ششم و هفتم و هشتم که بحث عرض کنم که تردد بین سور مختلفی دیگه بود نسبت به علم اجمالی، یه نکات دیگری البته قبلا گذشتی مباحث، ولی چون بعضی از نکات جالبی هم در تنجیز و عدم تنجیز در اون مباحث بود این را ما دیگه خواستیم باست اعاده بکنیم، ولیکن چون که دیگه قبلا بحث گذشته بود و به اجمال گذراندیم مین اکتفا میکنیم به مراجعات خود شما فضلا و به ذالک تم الکلام در سهل تحصیلی 1399-1314 باقی کلام انشاءالله بعد از شروع درس‌ها اول فصل تنجیس فی کیفیت تنجیس المتنجسات و صلی الله علی سیدنا و نبینا خاتم الانبیاء محمد ابن عبدالله و آله الطیبین الطاهرین و اللعنت علی اعضاهم من الاولین و الاخرین الی قیام یوم الدین و نسألكم الدعاء ان شاء الله.